نماینده ایران در سازمان ملل متحد میگوید در صورت اعمال دوباره تحریم‌ها از سوی آمریکا، ایران اجرای برجام را متوقف خواهد کرد. توزیع آب آشامیدنی رایگان در نقاط مختلف آبادان و خرمشهر. پیشنهادها به حسن روحانی برای دادن استعفا. پیشنهادهایی هم از سوی نزدیکانش و هم مخالفان دولتش. و سری هم به جام جهانی فوتبال 2018 روسیه خواهیم زد. همراه ما باشید. غلامعلی خوشرو، نماینده ایران در سازمان ملل متحد، در واکنش به نشست شورای امنیت این سازمان درباره برجام گفت تهران در صورت تحریم دوباره از سوی آمریکا اجرای برجام را متوقف خواهد کرد. از سوی دیگر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز روز چهارشنبه در گزارش خود به شورای امنیت تأیید کرد که تهران به توافق اتمی متعهد مانده است. با این حال او از ایران خواست تا به نگرانی‌های جامعه جهانی در مورد برنامه موشکیش پاسخ دهد. جلیل روشندل، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا، در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
بیان نماینده ایران در سازمان ملل نشان دهنده نگرانی ایران هست که برجام ممکنه در آینده خیلی نزدیکی کاملا به پایان عمرش برسه و یک نوعی تهدید در بیان ایشون دیده میشه که در صورتی که دیگه برجام وجود نداشته باشه، ایران منافعش وقتی به خطر میفته و نمیتونه اون منافع رو تحصیل بکنه، از برجام خارج خواهد شد. در واقع میخواد عوارض خروج یک جانبه رو از ایران دور بکنه و به نوعی نشون بده که خروج ایران ناشی از این هستش که دیگه برجام وجود نداره.
آقای روشندل، نماینده ایران در سازمان ملل در بیانیه خودش آورده که ایران تحمیل مجدد تحریم‌های آمریکا رو نقطه آغاز توقف اجرای تعهدش می‌دونه. حالون که آمریکا در حال حاضر مجوز فروش هواپیماهای مسافربری به ایران رو لغو کرد، همچنین واردات فرش، پسته و خاویار از ایران رو ممنوع اعلام کرد.
اتفاقا آمریکا نه تنها تمام مراودات مستقیم اقتصادی و معاملاتی مثل هواپیما و مواد مصرفی رو قطع کرده، در مرحله بعدی تمرکز آمریکا به سایر کشورهای جهان و اروپا خواهد بود که چنین روابطی رو که مورد تحریم آمریکاست با ایران نداشته باشند. اون چیزی رو که آمریکا با ایران تحریم میکنه فقط برای اجرای خود آمریکا نیست، بلکه کاربرد وسیع‌تری پیدا میکنه و از سایر کشورها خواهد خواست که اونها هم اون کالاها رو از ایران نخرن و یا صادر نکنن. بنابراین این شروع تحریم هست. به تحریم البته هنوز از لحاظ زمانی یکی دو ماه وقت داره که کاملا پیاده بشه. اینا مراحل اولیه کار تحریم هست که در آمریکا شروع شده.
آقای روشندل، خبرگزاری ایرنا خبر داده که کارخانه تولید گاز UF6 در اصفهان راه اندازی شده. تصور میکنید راه اندازی چنین کارخانه‌ای چه تأثیری بر وجهه ایران در جهان داشته باشه؟
تولید گازهای UF6 و UF4 برای ایجاد آمادگی فنی و تولیدی اورانیوم غنی شده هست. البته در چارچوب برجام این امر ممنوعیت نداره تا حدی، ولی به طور یقین اقدام ایران در این مرحله موجب بی‌اعتمادی نسبت به ایران میشه و شرایط موجود رو بهتر که نمی کنه، بلکه اون مشاجرات رو تشدید میکنه. تولید داخلی کیک زرد با این اقدامات خیلی محدود و کم هست و جنبه نمایشی داره، برای اینکه برای به اصطلاح اورانیوم غنی شده به مقادیر بسیار زیادی کیک زرد نیاز هست که در گذشته هم وارد می شده. ایران میخواد نشون بده که داره خودش رو برای مرحله بعدی در صورت فروپاشی کامل برجام آماده میکنه و نشون میده که راه آینده ایران به سمت توسعه برنامه‌های اتمی خواهد بود. این اقدام نیست که به نفع ایران باشه.
آقای روشندل، شما تصور میکنید که در وضعیت فعلی با فشاری که آمریکا روی متحدانش میاره تا چقدر اروپا وفادار بمونه به برجام؟
اروپا تا زمانی که بتونه با استناد به اینکه ایران نسبت به برجام وفادار بوده اروپا هم باقی خواهد موند، ولی وقتی که تحریم ها عملی بشه و کمپانی های اروپایی نتونن تحت تحریم آمریکا عمل بکنن، خود به خود برجام کاربرد خودش رو از دست میده و اروپا حاضر نخواهد بود که منافع دراز مدت و بزرگتر خودش رو فدای منافع کمتری بکنه که در مراوده با ایران داره.
در این صورت چه راهکاری برای ایران باقی میمونه در این میانه؟
طبیعی وقتی که اروپا هم به سمت آمریکا گرایش پیدا بکنه از نظر موقعیت اقتصادی که به خطر میفته در اروپا، خود به خود پایان برجام اون نقطه است و وارد یک مرحله دیگری میشه که ایران به عنوان اقدامات اتمی مورد فشار بین المللی قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه تحریم ها دامنه بسیار وسیع اقتصادی خواهند داشت، در داخل اون نابسامانی هایی که همین الان علائمش رو مشاهده میکنیم تشدید خواهد شد، برای اینکه اگر ایران نتونه نفتش رو بفروشه یا مواد مورد نظر مصرفی داخلی رو تامین بکنه یا صادر بکنه و یا وارد بکنه، طبیعتاً شیرازه اقتصادی مملکت از هم پاشیده میشه و کنترل به شدت مشکل خواهد شد و نظام ناچار میشه بر سر دوراهی تغییر یا فروپاشی قرار بگیره. به نظر نمیرسه در حال حاضر دولت مردا به این بخش قضیه توجه داشته باشن که تا چه حد این قضیه میتونه در آینده خطیر باشه.
نماینده ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به نشست شورای امنیت این سازمان درباره برجام گفته که تهران در صورت تحریم دوباره از سوی آمریکا اجرای برجام را متوقف خواهد کرد. با دیدگاه جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در آمریکا، در این باره آشنا می شدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که در این بامداد آدینه با ما همراه هستید در مجله نیمه شب و بشنوید که روسیه ضمن مخالفت شدید با موضع آمریکا پیرامون برجام، گزارش جدید سازمان ملل درباره این توافق را نیز به شدت مورد انتقاد قرار داد. دیپلمات‌های روس معتقدند برای حفظ برجام طرف‌های این توافق باید تاکید کنند که به رغم خروج آمریکا، برجام به قوت خود باقی است. آنا رایسکایا.
از دید روسیه، گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل درباره برجام کاملا نامتعادل و ماهیتا نامتوازن است و به جای اینکه تصویر منصفانه از روند اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت ارائه دهد، در بردارنده اتهامات علیه ایران است که به گفته نماینده روسیه ثابت نشده و طرح آنها نیز خارج از اختیارات مسئولین سازمان ملل است. وسیرنی بینز نماینده روسیه در سازمان ملل اعلام کرد غیر قابل تصور است چگونه در گزارش پیرامون روند اجرای برجام و قطعنامه 2231 به خروج آمریکا از برجام صرفاً گزارا اشاره شده و همزمان راه‌اندازی مکانیزم حل اختلافات در ارتباط با اقدامات آمریکا از سوی ایران نادیده گرفته شده. او در جلسه شورای امنیت گفت:
Российская Федерация неоднократно с трибуны Совета осуждала безответственные попытки США
торпедировать. Русия بارها از جمله در این شورا تلاش‌های آمریکا برای ممانعت از اجرای برجام را محکوم و ابراز امیدواری کرده عقل سلیم حاکم شود و ثبات و امنیت بین‌المللی در گروه مسائل داخلی آمریکا قرار نگیرد. اما پس از خروج آمریکا از برجام به ناچار اذعان می‌کنیم که فراخوان ما گوش شنوا نداشت و قابلیت‌های استثنایی برجام که نتوانست کاملا برآورده شود در معرض تهدید است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اواسط اردیبهشت ماه از خروج این کشور از برجام خبر داد. بر تشدید تحریم‌ها تأکید کرد و خواهان مذاکرات جدید با ایران از جمله برای مهار برنامه موشکی و منطقه‌ای شد. چهارشنبه نیکی هیل، نماینده آمریکا در سازمان ملل، پیش از آغاز نشست شورای امنیت درباره برجام گفت: گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل نشان دهنده نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت توسط ایران است. از سوی دیگر، غلامعلی خوشرو، نماینده ایران در سازمان ملل، در بیانیه تهدید کرد در صورت وضع دوباره تحریم‌ها از سوی آمریکا، ایران اجرای برجام را متوقف خواهد کرد. دبیر کل سازمان ملل در گزارش جدید خود به شورای امنیت تعهد ایران به توافق اتمی را تایید و بر لزوم حفظ آن تاکید کرد. در این حال در این گزارش از ایران خواسته شده به نگرانی های جامعه بین الملل درباره برنامه موشکیش اهمیت دهد. اما وسیل نیبینز سفیر روسیه در سازمان ملل گفت دبیرخانه این سازمان صلاحیت و تخصصهای لازم برای بررسی این موضوع را ندارد و تمامی اطلاعات فنی مندرج در این گزارش چیزی را ثابت نمی کند و غیر قابل دفاع است. آندری باکلیتسکی تحلیلگر سیاسی می گوید روسیه در شورای امنیت موضع همیشگی خود را تکرار کرد.
سیاست روسیه روشن است. مسکو همواره پافشاری کرده مطالبات از ایران باید واقع بینانه باشد. در حال حاضر روسیه مظنون است واشنگتن در پی تغییر رژیم در ایران و صرفاً به دنبال بهانه است. هرچند ممکن است روسیه خود از برنامه موشکی و منطقه ایران ناخشنود باشد، اما طرح این مسائل را مربوط به مسائل اتمی نمی داند و نگران است با طرح این مسائل و افزایش مطالبات از ایران حتی کنترل بر برنامه اتمی ایران از میان برود. ممکن است لغو برجام به نفع اسرائیل و رقبای عربی ایران باشد، اما از دید کرملین این تحول نه به نفع ایران، نه به نفع آمریکا و نه به نفع سایر طرف‌های این توافق است.
سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت ایران پیشنهاد دیدار وزیران خارجه کشورهای عضو برجام را مطرح کرد و مسکو حامی این پیشنهاد است، زیرا معتقد است تأکید سیاسی بر پایبندی طرف‌های برجام و ادامه اجرای این توافق بر رغم خروج آمریکا ضروری است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، واقعا نظرتون راجع به مسائل مختلف چه هست؟
آقای ولایتی جهان رو در واقع آمریکا رو تهدید کردن به غنی‌سازی و این مسائل. خب حالا سوال اینه که برای مردم آیا نون میشه این مسئله؟ در اوج موفقیت ما میشیم کره شمالی، هم بم داره هم موشک دوربرد 5000 کیلومتر داره، چیکار کرد عاقبت؟ بنابراین یه فکر اساسی باید بشه. ما به این شکل نمیتونیم مردم رو از فقر و بیکاری نجات بدیم.
با دستور خامنه ای برای افزایش سانتریفیوژ جز نابودی ایران و ایرانی قصدی ندارید. شما حاکمان ایران جهت نابودی همه چیز رکورد زدید. ارزش پول ملی، بیکاری، احتیاط، فحشا، فساد، دزدی، اختلاس، اعدام و جنایت و خیانت شما رکورد زدید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و صد البته میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 00420221122112. شما پیام بفرستید و صدای خودتون رو روی پیامگیر بگذارید و ما همون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان میرسونیم. و ما رئیس امور آب و فاضلاب شهرستان آبادان روز پنجشنبه گفت از ابتدای هفته جاری نزدیک به 200,000 لیتر آب بسته‌بندی شده به طور رایگان در نقاط مختلف آبادان و خرمشهر که مشکل آب شرب دارند توزیع شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علیرضا خلیلی‌نیا با اشاره به تشدید شرایط نامناسب آب شرب در آبادان و خرمشهر نوشت که آبرسانی تا زمانی که مشکل آب شرب در آبادان برطرف نشده باشد ادامه خواهد یافت. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
مشکل شوری رودخانه بهمنشیر و در نتیجه شوری آب آشامیدنی در آبادان و خرمشهر و همچنین تجمع‌های شماری از ساکنان آبادان و اعتراض آنان به این موضوع در روزهای اخیر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ایران داشته است. اما مردم آبادان و خرمشهر از سالها پیش با مشکل آب شرب مواجه بودند. این مشکل از جمله در سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در 24 دی سال 92 در شهر اهواز مورد اشاره قرار گرفت.
مسئله آب برای شهرهای مختلف این استان به ویژه اهواز، خرمشهر و آبادان است. آب آشامیدنی اهواز انشاءالله به حول و قوه الهی هفته آینده وصل خواهد شد و برای خرمشهر و آبادان تلاش پیگیر خواهد شد تا در زمانی کوتاه اونها هم به ثمر نهایی برسد.
حال بیش از 4 سال از آنچه آقای روحانی زمانی کوتاه نامید می‌گذرد و کیفیت آب آشامیدنی آبادان و خرمشهر نه تنها بهتر نشده بلکه به گزارش خبرگزاری‌ها بدتر شده است. سخنان یکی از ساکنان آبادان را در گفتگو با رادیو فردا می‌شنویم.
آب علاوه بر اینکه خب شور هست، بو میده، اصلا قابل شرب هم نیست. بعد اون آب لوله کشی الان که حدود تقریبا یه هفته هست قطع هست و این آبو که باید آب که برای شرب هست رو باید بخرن که اون رو هم الان جدیداً شور شده، یعنی آب که قبلا می خریدن و شیرین بود الان اونم شوره و قیمتش هم خیلی بالاتر از قبل شده. یعنی قبلا یه 20 لیتری آبو می خریدن 1000 تومان ولی الان حدود 2500 باید اونو بخرن و اینکه خیلی هم باید بگردن تا آبو پیدا کنن. بستگی داره که حالا کجا آب بیشتر واسهشون آورده باشن، اونجا مثلا حالا شاید 2 تومان بهشون یه 20 لیتری آبو بدن.
یکی دیگر از ساکنان آبادان به رادیو فردا گفته است که آب در این شهر اصولاً به توصیف او به درد استحمام نیز نمی‌خورد و باعث خارش بدن می‌شود. یکی از ساکنان آبادان در این مورد می‌گوید:
انقدر که این آب شوره که چشم آدم می‌سوزه، ولی خب ظرف شستن هم که نه، چون بو میده طبیعتاً نمیشه ظرف باهاش شد، چون بالاخره باعث بیماری میشه دیگه، مجبورن با همون آب تصفیه‌ای که می‌خرن ظرف بشورن. این اواخر هم که اصلا میگم یه هفته هست که کلن آب قطع هست و خب دیگه الان وقتی آب قطع مجبورن با همون آب که میخرن ظرف بشورن، استحمام کنن، مسواک بزنن.
اما دلیل شوری آب در آبادان و خرمشهر در این دوره چیست؟ داوود حسینی مدیر آبفای روستایی آبادان به تلویزیون دولتی ایران گفته است:
کاهش دبی رودخانه به خاطر خشکسالی‌ها باعث این موضوع شده.
اداره آب و فاضلاب آبادان روز 29 خرداد اعلام کرده بود که به دلیل شوری آب رودخانه بهمنشیر در حد آب دریا، متوقف شدن برداشت آب از این رودخانه و نیز افت فشار آب در این شهر سهمیه‌بندی می‌شود. در این ارتباط غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان و دیگر مقام‌های این استان وعده دادند که با بهره برداری کامل از خط دوم آبرسانی قدیر مشکل آب در آبادان و خرمشهر تا پایان تیر ماه حل خواهد شد. طرح آبرسانی قدیر سال 89 برای برخی شهرهای اولویت دار نظیر آبادان، خرمشهر، مسجد سلیمان، اندیمشک، دسپول و شوشتر و همچنین 1200 روستا در استان خوزستان آغاز شد. به نوشته ایرنا، علاوه بر طرح آبرسانی قدیر، طرح احداث یک سد خاکی و راه اندازی دستگاه آبشیرین کن در دست اجراست. در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا، شاهین پاکروح معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران روز دوشنبه گفت با برنامه ریزی های صورت گرفته در نهایت تا روز جمعه 8 تیر ماه مشکل تأمین آب شرب آبادان برطرف خواهد شد. وی در مورد شرایط آب آشامیدنی در آبادان گفت که 80% آب مورد نیاز این شهر بدون هیچ مشکلی تأمین می شود و تنها در 20% تنش آبی وجود دارد. همزمان با این سخنان، مسعود خیاط‌زاده رئیس اتاق بازرگانی آبادان به خبرگزاری ایلنا گفت کمابی و خشکسالی عملاً به تعطیل شدن کشاورزی در این شهر منجر شده و به گفته او بی‌اعتمادی به وعده‌های مسئولان برای حل مشکلات این منطقه به اندازه‌ای افزایش یافته که مردم در حال تلاش برای مهاجرت هستند.
در روزهای اخیر برخی از چهره‌های نزدیک به حسن روحانی و همچنین مخالفان دولت پیشنهاد استعفای حسن روحانی برای عبور از شرایط کنونی کشور را مطرح کردند. برخی از نمایندگان مجلس نیز گفتند که ممکن است طرح عدم کفایت رئیس جمهوری را به مجلس ببرند. بریم و با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران آشنا بشیم که با همکارم رویا ملکی گفتگو کرده.
بحث عبور از روحانی توی یک سال گذشته در واقع همیشه با حساسیت شبکه‌های مجازی مواجه شده. دیماه که اعتراضات سراسری برگزار شد، یک بیانیه در نشریه دانشگاه امام صادق حامیان آقای روحانی رو به این فرضیه انداخت که شاید اساساً هدف تجمعات مشهد این هست که نهایتاً آقای روحانی رو پایین بکشند. همین فروردین ماه که موج دوم گرانی قیمت دلار بود، آقای علی اکبر جوانفکر از نزدیکان آقای احمدی نژاد توی توییتر خودش صحبت از برکناری روحانی کرد. دوباره این فرضیه پیش اومد که اساساً بالا رفتن قیمت دلار یک سناریوست. این بار هم بعد از اعتراضات بازار چنین فرضیه ایجاد شد، مخصوصا که قبلش هم حسین موسویان از نزدیکان آقای روحانی، هم سردار رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه از دولت انتقاد کرده بودند. کسی مثل اسدالله بادامچیان قائم مقام مختلفه یا نماینده همدان صحبت از عدم کفایت سیاسی آقای روحانی کردند. اما واقعیت نیست که به رغم این فضا و این گمان زنی ها، واقعیات سیاسی نشون میده چنین چیزی در سطوح فوقانی قدرت حداقل تا این لحظه مطرح نیست. در واقع آقای خامنه ای در یک سال گذشته اساساً از هر گونه حمله به حسن روحانی امتناع کرده. فرماندهان ارشد سپاه، سران قوا اساساً با آقای روحانی حمله مستقیمی نمی کنند. ضمن اینکه آقای روحانی در شرایط خطرناک فعلی برای حکومت که چهار گوشه کشور صحنه اعتراضات هست، ایران تحت فشار بسیار شدید بین المللی است، میتونه مثل گنج باشه. او 16 سال در رأس هرم امنیتی ایران بوده، حمایت همچنان بخشی از طبقه متوسط رو داره با اینکه محبوبیتش به شدت فرو ریخته. من فکر می‌کنم حداقل تا این مقطع صحبت از حذف آقای روحانی بیشتر گمانه‌زنی رسانه‌هاست و جمهوری اسلامی تا موقعی که مجبور نشه، یعنی مجبور نشه روحانی رو قربانی کنه واسه اینکه افکار عمومی رو آرام بکنه، به سراغ چنین سناریویی نخواهد رفت.
به حذف و کنارگیری آقای روحانی اشاره کردید، خیلی مطرح هستش که این دولت کنار بره و آقای روحانی استعفا بدن و یک دولت نظامی روی کار بیاد. به نظر شما آیا یک دولت نظامی در ایران میتونه این کشور رو از بنبست‌های اقتصادی، سیاسی و بین المللی خارج کنه؟
کشور به شدت ناکارآمد هست در فساد، قوطه‌ور مسائلی مثل بحران ارزی هم نشون میده که اقتصادش بسیار خرابتر از اون چیزی که تصور میشه. و تازه این اول داستان هست، تحریم‌های جدید آمریکا قرار فرا برسه، روزهای ناامیدکننده‌ای در راه هست. توی این شرایط تصور برخی از جناح اصولگرا این هست که یک در واقع چهره قدرت نظامی احتمالاً میتونه به زور شمشیر چنین کاری رو انجام بده. واقعیات گذشته، تجربیات مشابه در کشورهای گذشته نشون میده که این یک رویاست، چنین چیزی ممکن نیست. موقعی که از ایران صحبت میکنید، یعنی 70 زبان و گویش، یعنی بیش از 8 قومیت مادر، یعنی جایی که 6 برابر آلمان 350,000 مدیر داره، چنین کشوری رو با چنین وضعیت آشفته ای نمیشه با زور اداره کرد به صورت طولانی مدت. زمینی که تئوری های اقتصادی سپاه پاسداران و جناح اصولگرا در نهایت امنیتی کردن اقتصاد به این معنی که یه تعداد رو تحت عنوان فساد یا اخلال در نظام اقتصادی کشور اعدام بکنن، سیستم کوپونی اجرا بکنن، هیچ راه بلند مدتی برای خروج از بحران در اون جناح و البته در این جناح هم وجود نداره. من تصور میکنم چنین اتفاقی اگر بیفته به معنی یک نشانه بزرگ از آغاز زوال جدی جمهوری اسلامی خواهد بود و تحت هیچ شرایطی شانسی برای موفقیت چنین ایده‌ای نمیبینم.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران آشنا می شدید که به پرسش های رویا ملکی از رادیو فردا پاسخ می داد. و اما از 3 سینماگر ایرانی برای عضویت در آکادمی اسکار و داوری فیلم های به نمایش درآمده در سال 2018 برای اسکار 91 دعوت به عمل آمده است. جزئیات بیشتر را از مهدی طاهباز بشنویم.
سه سینماگر دیگر ایرانی برای عضویت در آکادمی اسکار و داوری فیلم‌های به نمایش درآمده در سال 2018 برای اسکار 91 دعوت شدند. حسین جعفریان فیلمبردار فیلم برنده اسکار فروشنده ساخته اصغر فرهادی در رشته فیلمبرداری برای عضویت در آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار دعوت شده است. همچنین علی عسکری و فرموش صمدی سازندگان دو فیلم کوتاه نگاه و سکوت نیز به عضویت در آکادمی در بخش فیلم کوتاه و انیمیشن بلند دعوت شدند. در سال 2018 از 928 فرد جدید دعوت شد تا به عضویت آکادمی اسکار در بیاید. پیشتر سینماگرانی مانند اصغر فرهادی، لیلا حاتمی، گلشیفته فرهانی، رخشان بنی‌اعتماد، محمد رسولوف و هایده صفیاری به آکادمی اسکار دعوت شده بودند. همچنین دو سال پیش از عباس کیارستمی هم برای عضویت در آکادمی اسکار دعوت شد، اما او فرصت نکرد به دعوت این نهاد سینمایی پاسخ دهد و تنها چند روز بعد از این دعوت این سینماگر در سن 76 سالگی در پاریس درگذشت. امسال از مجموع 982 چهره جدید دعوت شده برای پیوستن به آکادمی اسکار در سال 2018 49% زن و 38% رنگین پوست هستند که این مسئله در راستای سیاست‌های این آکادمی برای افزایش تنوع نژادی و جنسیتی در اسکار است. هنوز مشخص نیست چه فیلمی از سینمای ایران برای اسکار 2019 معرفی خواهد شد. فیلم نماینده ایران در اسکار حتما باید تا اوایل پاییز امسال در ایران اکران عمومی شده باشد و تا آن زمان هم به اسکار معرفی شود. سال گذشته فیلم سینمایی نفس ساخته ی نرگس آبیار به اسکار معرفی شد که در میان نامزدهای نهایی جایی پیدا نکرد.
بله، و از مهدی طاهباز میشنیدیم. نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. نماینده ایران در سازمان ملل متحد میگوید تهران در صورت تحریم دوباره از سوی آمریکا اجرای برجام را متوقف خواهد کرد. به گفته یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا، احتمال اعطای معافیت به کشورهای وارد کننده نفت ایران پس از آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران بعید است. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس گزارش‌های وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی را مبنای صدور احکام سنگین علیه دانشجویان بازداشتی در دیماه معرفی کرد. علیرضا فغانی داور فوتبال جایگاه خود را به عنوان دومین داور برتر جام جهانی فوتبال روسیه تثبیت کرد. کاخ کرملین اعلام کرد که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه روز 25 تیر ماه در پایتخت فنلاند با یکدیگر دیدار می‌کنند. دادستان تهران بازداشت تعداد زیادی از افراد مرتبط با اعتراض‌های اخیر در بازار تهران را تایید کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه از حمله هوایی روسیه به نقاطی در جنوب آن کشور خبر داد و گفت که در این حمله 22 غیر نظامی سوری از جمله 5 کودک کشته شدند. خب عزیزان، نوبت من به پایان میرسه و نوبت میرسه به همکارم بنیامین صدر با میزه گردی که در مورد جام جهانی فوتبال 2018 روسیه برای شما داره. عزیزان، خدا نگهدار تک تک شما. شب و روزتون خوش و بریم و بشنویم از بنیامین صدر.
شب شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم. امشب هم بازی‌های جام جهانی روسیه به پایان رسید و تکلیف تیم‌های صعود کننده روشن شد. سپاسگزارم از شما که همراه ویژه برنامه جام جهانی رادیو فردا هستید. امشب مثل هر شب در این ویژه برنامه جام جهانی همراه کارشناسان این برنامه بازی‌های امروز رو مرور می‌کنیم و همچنین به تحلیل اون خواهیم پرداخت. اما امروز پنج شنبه در جام جهانی چه گذشت؟ عصر پنج شنبه و از ساعت 18:30 به وقت ایران تیم ملی کولومبیا به مساف سنگال رفت. کار سختی داشت چرا که این تیم آفریقایی از دو بازی اخیرش 4 امتیاز گرفته بود، ولی در نهایت نماینده آمریکای جنوبی که در آمریکای جنوبی طرفداران بسیاری داره، نه تنها در کولومبیا بلکه در کشورهای دیگه آمریکای جنوبی، هم موفق شد با گلی که در دقیقه 74 به ثمر رسون سنگال رو شکست بده و با توجه به باخت تیم ژاپن در دیدار همزمان برابر لهستان به عنوان صدرنشین گروه H راهی دور حسمی بشه. ژاپن هم تیم دوم این گروه شد و صعود کرد. دیدار تیم‌های ژاپن و لهستان همزمان با بازی کولومبیا و سنگال برگزار شد، دقیقا همزمان و از ساعت 18:30. ژاپنی‌ها برای صعود به یک تساوی یا شکست با اختلاف کم و کمترین کارت زرد احتیاج داشتند. از اون طرف لهستانی ها با توجه به باخت های پیاپی که داشتند امیدی به صعود نداشتند و تنها برای اعاده حیثیت به زمین اومدن. تیم ملی انگلیس هم که در دومین دیدار با نتیجه 6-1 از سد پاناما عبور کرد تا در واقع صدرنشینی خودش رو در این گروه قطعی بکنه، با توجه به 6 امتیازی که بلژیک هم به دست آورده بود و اون هم میتونست صدرنشین باشه، صعودش به همراه بلژیک تقریبا قطعی شده بود، تقریبا که نه قطعی شده بود. اما برای صدرنشینی تیم ملی انگلیس امشب با بلژیک بازی کرد و روبرو شد که این بازی رو 1-1 واگذار کرد. اما به هر حال تونست همونطور که گفتم با توجه به امتیازهای گذشته خودش به همراه بلژیک صعود بکنه. از اون طرف اما تونس و پاناما امید چندانی به صعود نداشتن و در واقع اصلا امیدی نداشتن، با این حال تونس توانست که پاناما رو 2-1 شکست بده. اما ترتیب بازی های 1/8 نهایی امشب در واقع تکلیف ترتیب بازی های 1/8 نهایی روشن شد و شنبه فرانسه و آرژانتین، اوروگوئه با پرتغال، یک شنبه اسپانیا و روسیه، کرواسی و دانمارک و دوشنبه 11 تیر برزیل و مکزیک، بلژیک و ژاپن و سه‌شنبه 12 تیر سوئد و سوئیس و کولومبیا و انگلیس رو در روی هم قرار میگیرن تا دیگه در اون مرحله حذفی تکلیف تیم‌های صعود کننده روشن بشه. اما امشب هم همچون شب‌های گذشته دو کارشناس ما رو همراهی می‌کنند: آقای حبیب روشنزاده، تحلیلگر ناماشنا و قدیمی فوتبال ایران، و آقای امیر برادران، تحلیلگر و روزنامه‌نگار ورزشی. خوش آمد میگم به هر دو مهمان محترم برنامه و با آقای روشنزاده در واقع بحث رو شروع می‌کنیم. آقای روشنزاده سلام.
سلام به شما آقای سعد و همچنین سلام به آقای امیر برادران و شنوندگان ارجمند، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای روشنزاده از بازی آخر شروع میکنیم، در واقع از دو بازی آخری که همزمان برگزار شد در گروه جی. این بازی بین انگلیس و بلژیک برگزار شد، همزمان پاناما و تونس هم بازی داشتن، ولی خب پاناما و تونس هیچ امیدی به صعود نداشتن. انگلیسی ها نتونستند به لحاظ تاکتیکی برابر بلژیک موفق بشن، حتی در دقایق آخرین بازی، در 20 دقیقه آخر هم تحت فشار بلژیک بودن. به نظر شما با این وضعیت در واقع انگلیس میتونه از پس کولومبیا بر بیاد؟
ببینید، انگلیس الان 6 دوره پی در پیه که در جام جهانی حضور پیدا میکنه و بدون انقطاع. این دوره ششمیش الان هست، واقعا بدون ادعا اومدن انگلیس ها، یعنی ادعای قهرمانی و این حرف ها نداشتن و خیلی ساده اومدن در جام شرکت بکنن و یه مربی تقریبا جوان غیر مشهور، من باید بگم چون گرت ساوتگیت مربی مشهوری نبوده که تیم ملی انگلیس الان در اختیارشه و یه بازیکنی بوده که در کریستال پالاس بوده، در استون ویلا بوده، در میلرزبرو بوده، 10 سال هم برای تیم ملی بازی کرده، مربیگری هم تو میلرزبرو و توی تیم زیر 23 سال انگلیس انجام داده و آغاز کرده. 2 ساله که تیم ملی انگلیس رو تحویل گرفته و همطور که اشاره کردم مربی سرشناسی نیست و ادعایی هم نداشته. یک تیم نمیتونیم بگیم پر ستاره، نمیتونیم بگیم کم ستاره، ورده به جام جهانی، ولی در بازی امشب در مقابلش تیم ملی فوتبال بلژیک یه تیمیست که فوق العاده قدرتمنده. بسیاری از مفسرها امید دارن که بلژیک برسه به بالا و حتی نیمه نهایی و مربع پایانی. هر دو تیم امشب که در برابر هم قرار گرفتن در حقیقت ذخیره هاشون رو به نوعی باید بگیم فرستادن به میدون. دلیلش هم خیلی واضح بود، هر دو تیم انتخاب شده بودن برای مرحله 1/8 یا مرحله حذفی و احتیاجی به اون شکل نداشتن که برنده بشن که بیان به این مرحله، اما دلشون میخواست که سرگروه باشن، برخلاف شایعاتی که بستر زبون ها بود و عده‌ای درست کرده بودن که برای این دو تیم هر دوشون دلشون میخواد دوم بشن که در مرحله بعد که میرن به مرحله حذفی با تیمای قوی برخورد نکنن، در حالی که همچی چیزی نبود و دیدیم که بلژیک با قدرت تمام بازی کرد و انگلیس رو برد. البته نیمه اول بازی، نیمه سردی بود، نیمه بدون تک و تابی بود، به اون شکل خیلی بالا پایین نداشت و بدون حادثه گذشت و بدون گل پایان یافت و به طور خلاصه دلچسب نبود. هر دو تیم هم هر کدومشون دو سه موقعیت پیدا کردن، اما در نیمه دوم وضع تغییر کرد. یه تعویض در انگلیس داشتیم در شروع نیمه، بعدم دقیقه 50 گل زیبایی که تیم ملی بلژیک زد با اون شوت سنگین عدنان یانوساش وضع رو تغییر داد و قلب دفاع انگلیس رو اصلا باز کرد. به طور کلی باز من باید بگم بازی در این نیمه با سرعت بیشتری شروع شد و از حالت اون سردی نیمه اول خارج شد. مثلث باچوایی، یانوزاج و فلینی شکل بازی بلژیک رو در خط حمله اصلا عوض کرده بود و بعد از گل بلژیک هم انگلیس بیدار شد، به خودش اومد و چندین حمله خوب داشت مقابل بلژیک. حتی یه موقعیت تک به تک رو رشفورد از دست داد و خلاصه در آخر هم باز داشت میرفت که دروازه انگلیس باز بشه با شوت سنگین بلژیکی ها و شوت آخری که فلینی زد. من زیاد صحبت نمی کنم که آقای برادران هم صحبت بکنن چون ایشون هم در زمینه انگلیس اطلاعات زیادی دارن، سالها اونجا بودن.
بله خواهش میکنم. آقای برادران به شما سلام و روز خوش میگم در آمریکا.
جناب صدر شما مهمان گرامی برنامه درود میفرستم، همینطور شنوندگان عزیز برنامه شما، و خیلی خوشحالم که در برنامه روز افتخار دارم تا همراه با استاد خودم بنیانگذار برنامه‌های ورزشی در بیش از 50 سال پیش در تلویزیون ملی ایران جناب روشنزاده باشم. و به نظر من اگر اون فاجعه 57 در سرزمین ما اتفاق نمی‌افتاد، بدون شک استاد روشنزاده میتونست با ساختن و
الو آقای روشنزاده، متاسفانه ارتباطمون با آقای برادران قطع شد، الان دوستان سعی میکنن ایشون رو دوباره بگیرن. خب شما با دیگر بازی این گروه رو اگر ممکنه ارزیابی بکنید، بازی که برای صدرنشینی برای صعود در واقع هیچ امیدی بین دوتا تیم وجود نداشت.
هیچ امیدی بین دوتا تیم منظورتون تونس و پاناماست؟
بله بله، در همین گروه در واقع انگلیس و گروه جی که انگلیس و بلژیک.
بازی تونس ما رو به طور کامل ندیدم، حدود 10 دقیقه از هایلایت های این بازی رو من دیدم، شاید هم کمتر 5-6 دقیقه. و تونس خب این آخرین نماینده در حقیقت آفریقا بود در جام جهانی که داشت بازی میکرد و بقیه نمایندگان آفریقا مثل مراکش، مثل مصر، مثل نیجریه، اینا همه رفته بودن و سنگال هم که وضعش مشخص شد و راجبش صحبت خواهیم کرد، اونم جزء هست هاست. بنابراین تونس در برابر پاناما بازی قابل قبولی ارائه داد در اون حدی که من دیدم و 2-1 برنده شد و در همین گروه انگلیس و بلژیک و پاناما سوم شد، جایگاهی که تونسته 3 امتیاز برای خودش به دست بیاره. من یه نکته ای رو هم خدمتتون عرض بکنم تا یادم نرفته در مورد آقای فقانی. خبر اومده بود که آقای علیرضا فقانی به سومین بازی خودش دست پیدا کرده، یعنی سومین بازی رو بهش دادن که قضاوت بکنه در جام جهانی و این یک رکورد هست برای یک داور ایرانی در تاریخ 40 ساله حضور داوران ایرانی در جام‌های جهانی که آقای فقانی 3 بازی رو قضاوت کرده. یه بازی مقابل آلمان مکزیک بوده، یه بازی برزیل صربستان، سومین بازی روز شنبه خواهد بود فرانسه و آرژانتین و این یک رکورد هست برای داوران ایرانی.
بله. درباره فرانسه و آرژانتین فکر میکنم روز شنبه ما دوتا بازی خیلی جذاب رو خواهیم داشت. فرانسه در واقع قدرت اروپایی هست در برابر آرژانتین که خب همیشه زیبا بازی کرده، و اوروگوئه و پرتغال که باز هم دو قدرت از اروپایی در واقع لاتین و آمریکای جنوبی روبروی هم قرار میگیرن. من فکر میکنم که اگر ممکنه یک توضیح خلاصه‌ای راجع به فرانسه و آرژانتین شما بدید تا برگردیم به بازی‌های امروز.
فرانسه امسال بازی‌های خوبی انجام نداده به طور کلی، آرژانتین هم همینطوری. این دو تا تیمی هستند که به هر حال در گروه‌های خودشون بازی‌های دلچسبی انجام ندادن گرچه انتخاب شدن. مثلا فرانسه در گروه 3 سطح جدول قرار گرفت با تیم استرالیا 2-1 بازی رو برد. بازی قابل قبولی نبود، قابل انتقاد بود. استرالیایی‌ها بهتر بازی کردن و حقشون باخت در مقابل فرانسه نبود. حداقل میشد این بازی مساوی بشه. یه بازی هم در مقابل پرو داشت فرانسه که باز به سختی پرو رو برد با یک گل و 6 امتیاز بازی رو گرفت. و با دانمارک هم که دیدید همین چند روز پیش بود که 0-0 مساوی کرد و از این گروه اومد بالا و صف جدول قرار گرفت به عنوان تیم اول که بیاد به دور حذفی. اما آرژانتین که با تیم‌هایی مثل ایسلند و نیجریه و کرواسی هم گروه بود، اونم خوب بازی نکرد. تنها تیمیه در جام جهانی در بین 16 تیمی که اومدن به دور حذفی که با 4 امتیاز اومده. شما خوب دقت بکنید، تیم ملی فوتبال ایران 4 امتیاز کسب کرده پس جام جهانی، ولی آرژانتین با 4 امتیاز اومده بالا و رسیده در مقابل فرانسه قرار گرفته بعد از بازی که در برابر ایسلند کرد 1-1 مساوی شد، بعد از بازی که مقابل کرواسی کرد 1-1 خورد و به هر حال با نیجریه 2-1 بازی رو برده.
خب برمیگردیم به آقای برادران. آقای برادران، ارتباط ما با شما ظاهرا دوباره برقرار شده. من دوباره سلام میگم به شما. میخواستم درباره بازی انگلیس و بلژیک با شما صحبت کنم. آقای روشنزاده و خیلی از تحلیلگران فوتبال معتقدن که بلژیک امسال تیم بسیار قدرتمندیه و اومده که بتونه راه پیدا بکنه به مراحل نهایی جام جهانی. از اون طرف انگلیس، اینطور که آقای روشنزاده میگن، بیشتر براش در واقع حضور یک نمایش دلچسب در این رقابت ها مهم بوده. من میخواستم تحلیل شما راجع به بازی بلژیک و انگلیس بدونم.
آقای صاحب، من داشتم صحبت میکردم، نمیدونم کجای حرفای من
تا شما... بله، تا جایی که در واقع در... تا معرفی و سلام شما به شنوندگان و آقای روشنزاده، تا اونجا ما داشتیم صدای شما رو، بعدش قطع شد.
بحثی که راجع به انگلستان کردم اصلا
نه متاسفانه اصلا تحلیل فوتبال پخش نشد. بله
اوکی. بعد من به انگلستان اشاره کردم. این بازی کاملا انگلیسی بودش. از 22 بازیکن حاضر در زمین 17 تاشون در باشگاه انگلستان بازی می‌کردن. روبرتو مارتینز کار مربیگریش رو در انگلستان شروع کرده، با سوانزی بوده، با اورتون بوده، کاملا یک فوتبال انگلیسی بودش. و همونطور که آقای روشنزاده بهش اشاره کرد که در نیمه اول چندان ما صحنه‌های جذابی نداشتیم، بخاطر اینکه خیلی راحت همدیگر رو می‌شناختن. خیلی برای من جالب بود این دو تیم قبل از اینکه به بازی بیان، چون تصمیم حتما روز قبل گرفتن، چیزی نبود که به فاصله نیم ساعت 10 دقیقه قبل از بازی گرفته باشن. با 9 تا بلژیک و انگلستان با 8 تا تغییر اومدن و طبیعتاً براشون مهم نبود که در دور بعدی به چه تیمی برخورد خواهند کرد. اون نگاه حرفه‌ای به اینا گفتش که آقا در اون مرحله هر تیمی که جلوی شما باشه تیم خوبیه که بالا اومده، پس ما باید بازی رو ببریم. با این تفکر در واقع انگلیسی‌ها و بلژیکی‌ها به دیدار هم اومدن. اما در نیمه دوم به اعتقاد من اون گل زیبایی که بلژیک زد یه مقدار میتونیم بذاریم به حساب اشتباه دنی روز، بازیکنی که به اعتقاد من تا اون لحظه یکی از بهترین بازیکنان انگلستان بود، اما متاسفانه فضای زیادی رو در واقع به فوروارد بلژیک داد تا تونست از اون زاویه خیلی بسیار زیبا دروازه انگلستان رو باز بکنه. اما باز در نهایت میبینیم که برای این دو تیم اونقدر مسئله نتیجه ظاهرا مهم نبود. اون چیزی که من از دیدار انگلستان به نظر من دریافت کردم و درس بزرگی برای فوتبال دنیا این که چقدر اینها به آینده نگری بهش نگاه کردن در این بازی، هم از بازی قبلی، چون شما فراموش نکنید که از بهترین فوروارد جهان به نام هری کین رو روی نیمکت ذخیره داشتن، در بازی با پاناما زمانی که 3 گل زده بود آوردنش بیرون، اصلا به این توجه نکردن که حضور اون میتونه او را در واقع صاحب بهترین گلزن جام جهانی بکنه. اونقدر منافع عمومی در فوتبال انگلستان، فوتبالی که من و شما میدونیم اقتصاد در اونجا نقش زیادی داره، پول زیادی در فوتبال انگلستان وارد شده، اما با همه این مسائلی که وجود داره هنوز نگاه به آینده در فوتبال انگلیس خیلی جالبه برای من. و چقدر اینا با اینکه بر آینده ما چی کار میتونیم بکنیم به بازی نگاه کردن. انگلستان نشون داد با همین تعویضایی که کردش، با 8 تغییری که به میدان بلژیک اومد، دو تا تیم فوتبال خیلی بسیار جوان داره و فراموش نکنیم سومین تیم جوان در جام جهانی بعد از نیجریه و آلمان، اوریج سنی 25 سال. این تیم به طور قطع در 22 قطر حرفای بسیار زیادی برای گفتن داره و برای همینم در این میدون برای اولین بار از سال 2016 اولا به جزء 16 تا تیم اومدش و از اون طرفم اون نگاه عمومیش برای من به نظر من خیلی قابل توجه بود، کاری که شاید در فوتبال خودمون بهش نگاه نکردیم. فراموش نکنید ما در فوتبال خودمون شجاعی رو با 34 سال سن به جام جهانی بردیم که فقط 68 دقیقه بازی کنه، که رکورد شخصی شجاعی 3 بار حضور در جام جهانی به جا بمونه. اما فوتبال انگلستان با اینکه بهترین فوروارد جهان رو داره به هیچ عنوان دنبال رکوردهای شخصی بازیکنانش نیستش و یک نگاه عمومی به فوتبالش داره و همین نگاه شما میبینید که در 4 سال آینده انگلستان میتونه جزو حتی فینالیستای جام جهانی 2022 قطر باشه.
پس با این حساب شما معتقدین که این اصلاح ساختاری در ساختار تیم ملی انگلستان در واقع استارتش زده شده و برای مراحل بعدی و حتی جام‌های بعدی، حالا چه در اروپا جام ملت‌های اروپا یا جام جهانی آینده، اونجا خودش رو نشون خواهد داد بیشتر، درسته؟
صد درصد اگه انگلستان شما تو دوره‌های قبلی جام جهانی دنبال بکنید اصلا تیم خوبی نبوده. این نسل فوتبال انگلستان که من در برنامه قبلی هم خدمتتون عرض کردم که از اون نقشه‌هایی که برای کاپلا تو فوتبال انگلستان اومد، تغییرات در آکادمی و از اون طرف هم حضور مربیان اروپایی در لیگ انگلستان، گواردیولا، جوزه مورینو، اینها باعث شد که بچه‌ها فوتبال به خوبی یاد بگیرن. شما دیگه از سانترهای کنار زمین در فوتبال انگلستان خبری نیست. شما حفظ توپ رو می‌بینید، شما پاس دادن رو می‌بینید، شما کار روی زمین رو می‌بینید، چیزی که ما سال‌هاست در فوتبال انگلستان اصلا تا حالا شاهدش نبودیم و این به نظر من نکته‌های بسیار روشنی برای آینده فوتبال انگلستانه و از این به بعد هم شما خواهید دید که در روند توسعه سعودی که فوتبال انگلستان داره قطعاً به طور حتمی در 22 حرفای بسیار زیادی برای گفتن داره.
بله. خب از این گروه، یعنی گروه جی، یکم فاصله میگیریم به گروه H میریم، جایی که سنگال و کلمبیا و ژاپن و لهستان حضور داشتن. آقای روشنزاده، در واقع کلمبیایی ها امروز تونستن که با برتری مقابل سنگال صعود کنن به مرحله بعدی، چون خیلی فشار هم روی این تیم بود، یه حاشیه های مطرح شده بود که هواداران کلمبیا عصبانی هستن برخی از هواداران و خیلی نگران از اینکه نتونه کلمبیا صعود بکنه، ولی خب به هر حال کلمبیا تونست صعود بکنه. از اون طرف هم ژاپن تنها تیم آسیایی بود که تونست به مرحله بعدی بره، هرچند که این احتمال از ابتدا داده میشد که ژاپن حتما از این گروه صعود خواهد کرد، حالا هم به دلیل گروه نسبتاً آسونی که حالا در مقایسه با دیگر نماینده های آسیا مثل ایران و عربستان و کره جنوبی و استرالیا در واقع در اون قرار داشت، و همین که ژاپنی ها فوتبال رو سیستمی تر و منظم تر بازی میکنن، به خصوص در تورنمنت های حساسی مثل جام جهانی که نیاز هست به دقت بالا، مثلا پاس در واقع در پاسکاری ها موفق تر بودن از نماینده های دیگر آسیا، اینطوری که حالا آمار نشون میده، و تونستن پاس های سالم تر بیشتری ارسال بکنن، یا اداره توپ و مسائلی از این دست که خب تیم های آسیایی معمولا در تورنمنت های بزرگ بین المللی با مشکل روبرو میشن، هرچند که امسال بقیه تیم های آسیایی هم تونستن امتیاز به دست بیارن و حتی ایران میدونیم که چند تا تیم، دو تا تیم فکر میکنم اگر اشتباه نکنم با 4 امتیاز صعود کردن، ایران ولی نتونست با 4 امتیاز صعود بکنه، ولی خب اولین بار بود که ایران 4 امتیاز رو به دست میاره در یکی از سخت ترین گروه های این دوره. من می‌خواستم درباره فوتبال کلمبیا برامون بگین. آیا کلمبیا میتونه حریف قدرتمندی جلوی انگلیس باشه یا نه؟ در واقع چانس چندانی نداره برای شکست انگلیس در مرحله بعد.
اصولاً انگلیس‌ها در برابر تیم‌های آمریکای جنوبی همیشه مشکل دارن و دیدار اینها و بازی‌های اینها بازی‌های سختی خواهد بود. من بازی کلمبیا رو امروز که با سنگال انجام داد متاسفانه ندیدم، چون میدونید که بازی ها همزمان هست، یکی بازی ژاپن با لهستان بود، یکی هم بازی سنگال با کلمبیا که تلویزیون روی کانال ژاپن لهستان بود، من اون بازی رو دیدم. اما کلمبیا به طور کلی تیم آنچنانی نیستش که بتونه در خاک اروپا، به خصوص چون میدونید وقتی در اروپا بازی برگزار میشه شانس آمریکای جنوبی ها کمتر از شانس اروپایی هست. من فکر نمی کنم که انگلیس با تیمی که من ازش دیدم توی این تورنمنت و توی این جام جهانی توی این ست بازی تیمی باشه که در برابر کلمبیا به قول معروف هم بیاره، ولی به هر حال بایستی منتظر بود و دید که چه خواهند کرد. اما در مورد ژاپن میتونم خدمتتون بگم که ژاپن در شرایطی وارد بازی شد به لهستان که لهستان یه تیم حذف شده بود و ژاپن دنبال این بود که وارد مرحله حذفی بشه. بعد از نتایجی هم که ژاپن به دست آورده بود، پیروزی مقابل کولومبیا مهم بود که ژاپن به دست آورد، 2-1 کولومبیا رو برد و مساوی با سنگال که ژاپن رو خیلی امیدوار کرده بود 4 امتیازیش کرد و لهستان هم با دو تا شکست ناامید شده بود. ولی بازی در نیمه دوم به خصوص شکل دیگری به خودش گرفت و لهستانی ها واقعا بازی کردن و بازیکنشون بدنارک که بازیکن میدان هم شد با یک حرکت بسیار زیبا موفق شد که گل پیروزی لهستان رو بزنه، گرچه این گل در سرنوشت لهستان تأثیری نداشت و ژاپن به لطف کارت زرد کمتر موفق شد که سنگال رو پشت سر بذاره و با 4 امتیاز راه پیدا بکنه به مرحله حذفی زیر دست کولومبیای 6 امتیاز.
بله. آقای برادران، شما بازی سنگال کولومبیا رو دیدید یا بازی ژاپن لهستان رو؟
من ژاپن و لهستان رو دیدم.
بله، شما هم ژاپن و لهستان. بله. خب
به هر حال ژاپن رو دیدم.
بله. خب فکر می‌کنید که ژاپن آیا میتونه در دور بعد حریف قدری باشه جلوی تیمی مثل بلژیک، تیمی که بسیار در واقع حرفه‌ای‌تر اعزام شده، یعنی به قصد صعود به مرحله نهایی در واقع تیم بسته شده و حالا چه از نظر سنی و چه از نظر تجربه بازیکن‌های بسیار برجسته‌ای داره که در لیگ برتر انگلیس بازی می‌کنن و آیا ژاپن می‌تونه با این فوتبال تأخیری و فوتبال در واقع تاکتیکی خودش که بیشتر سعی می‌کنه به حفظ توپ روی بیاره و تو ضد حمله‌ها کار رو تموم بکنه جلوی بلژیک های شانسی داره؟
ببینید، ژاپن به نظر من تیم بسیار خوبیه، تیم بسیار دونده‌ایه. تنها مشکل تیم ژاپن اوج سنیشه، اوج سنی 29 سال، این تیم 2014 ما میمونه در برزی، تیم پیریه. اما با این حال من امروز دیدم در مقابل تیم فیزیکی لهستان کم نیبردن، یعنی پاپای اونها اومدن اما خب با یک اشتباه دروازه‌شون باز شدش. اما اینکه ژاپن بتونه مقابل بلژیک باشه یا سال قبلی شما از آقای روشنزاده که کولومبیا در مقابل انگلستان، من فکر می‌کنم پاسخ به این پرسش شما رو خود بلژیک و انگلستان با تغییراتی در تیمشون دادن نشون دادن، یعنی نشون دادن که در واقع اصلا توجهی ندارن که ژاپن باشه یا کولومبیا باشه، خودشون رو به نوعی شاید برنده این بازی می‌دونن و در یک نگاه ژاپن مقابل بلژیک، من فکر میکنم بلژیک با توجه به اینکه بازیکنای بسیار عالی داره که اکثرشون امروز روی نیمکت ذخیره نشسته بودن، قطعا در مقابل ژاپن میتونن، حتی در فوتبال پیشبینی کار بسیار شاید عاقلانه یا درستی نباشه، اما میتونن در واقع بلژیکیا راحت از پس ژاپنیا بر بیان. اما به نظر من هیچ چیز از ارزش‌های تیم ژاپن کم نمیکنه، یک نماینده واقع بسیار خوب از آسیا برای فوتبال آسیا بودش، ایشون دو تیم اول آسیاست و با مربی بومی خودشون در این جام تا اینجا به نظر من بسیار خوب کار کردن. من امیدوارم روزی ما بتونیم مثل ژاپنیا پاس بدیم، مثل ژاپنیا حفظ توپ بکنیم و اینقدر دوندگی داشته باشیم، چیزی که من در تیم ملی فوتبال خودمون به هیچ عنوان ندیدم.
البته
یه نکته مانده در مورد ژاپن، این مربی تیم ملی فوتبال ژاپن این تیم رو کمتر از یک سال بود که تحویل گرفته بود، یعنی همین امسال تحویل گرفته بود، حدود 4-5 ماه پیش تحویل گرفته بود و با این تیم کار کرده بود آقای نیشینو و بایستی واقعا بهش تحسین گفت به خاطر کاری که در این مدت زمان بسیار کم انجام داده. و این نکته اشاره من بکنم که این تیمای آسیایی امسال در این دوره از جام جهانی نتایجشون من میتونم مقایسه بکنم با جام‌های گذشته رضایت بخش بوده تا حدودی، همه امتیاز گرفتن، از عربستان بگیرید که 3 امتیاز گرفت، کره جنوبی که من بایستی بگم واقعا حقش بود بیاد به مرحله حذفی، 3 امتیاز گرفت، تیم ملی فوتبال کشور خودمون 4 امتیازی شد و متاسفانه حذف شد، اینا همشون، خب ژاپن هم که با 4 امتیاز رفت به دور حذفی، حتی استرالیا که جزو تیم‌های آسیایی حساب میشه، کنفدراسیون آسیایی 1 امتیاز گرفت و اینها قابل مطالعه است و قابل ارزشه.
خب ولی آقای روشنزاده، همونطور که آقای برادران گفتن، یک موردی که مشهود هست اینه که تیم‌های شرق آسیا، حالا مشخصا کره و ژاپن و به خصوص ژاپنی‌ها، در پاسکاری‌ها از اعتماد به نفس خیلی بهتری برخوردارن، یعنی پاس‌های سالمی که میدن و در واقع ضربه سوم توپ رو قشنگ میتونن به جریان بندازن، ولی تیم‌های غرب آسیا، ایران یا عربستان، در اون موضوع حداقل مشکل دارن به نظر میرسه، یا خیلی از بازیکناشون نمیتونن در واقع این کار رو به خوبی انجام بدن. هرچند خب تو هر تیمی به هر حال چند بازیکنه که حالا بین المللی تر هستن یا مسلط تر هستن وجود داره، ولی به طور کلی این مشکل ساختاری در فوتبال ایران همیشه بوده و حتی در فوتبال عربستان، حالا غیر از 1994 که در واقع تیم ملی عربستان یک تیم بسیار خوبی بود در اون دوره، ولی ما توی چرخوندن توپ خیلی به مشکل میخوریم. بیشتر سعی میکنیم با فرستادن توپهای بلند به منطقه زمین حریف برسیم، ولی در واقع ژاپن یا کره جنوبی اینطوری بازی نمیکنند. ولی در آسیا که ما روبروی ژاپن یا کره جنوبی قرار میگیریم، این موضوع زیاد دیده نمیشه، یعنی ایرانی ها قشنگ میتونن با ژاپنی ها هماوردی بکنن یا با کره جنوبی هماوردی بکنن، حالا هرچند که خب لیگ ژاپن یا کره جنوبی از لیگ ما پربارتره به لحاظ ساختاری و امکاناتی که داره. من میخواستم بدونم شما فکر میکنید دلیلش چی هست، این اختلاف در واقع نتیجه، خیلی کوتاه به ما بگین لطفا.
دلیلش اولا در مورد تیمای شرق آسیا به خصوص ژاپن و کره جنوبی، من باید خدمتتون بگم دیسیپلین و انضباط هست و اهمیت دادن به کل ورزش به خصوص فوتبال که به صورت ساختاری و به صورت سازمان یافته و چکت درست انجام شده و میشه. این طرف قضیه بیان به غرب آسیا، مثلا ایران یا عربستان شما مثال زدید، ما بیشتر دنبال گل نخوردن هستیم و چون دنبال گل نخوردن هستیم در درجه اول،
بله،
دیجتاً مشکل همونیست که شما اشاره کردید.
خیلی ممنون از آقای امیر برادران و حبیب روشنزاده، کارشناسان محترم فوتبال.